ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز شنبه 25 اردیبهشت 1395 خورشیدی برابر با 14 ماه می 2016 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم امین مصدق کاتوزیان و مشروع خبرها. آقای کاتوزیان.
ممنون آقای جمالی. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً رهبران زندانی بهائیان و دیگر زندانیان به توصیف این کشور عقیدتی را آزاد کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خواست را در بیانیه‌ای که روز شنبه در 8th سال روز بازداشت رهبران بهایی منتشر شد بیان کرد. 7 رهبر بهاییان ایران 8 سال پیش بازداشت و به اتهام جاسوسی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم به زندان شدند. بنابر گزارش ها حکم 20 سال حبس در دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر به 10 سال حبس کاهش یافت. بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که قوانین خود را مراعات کند و به تعهدات بین المللی که آزادی بیان، دین، عقیده و تجمع برای همه شهروندان را تضمین می کند پایبند باشد. جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به عنوان دین به رسمیت نمی شناسد و به پیگرد بهاییان می پردازد. دبیر مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست ایران گفت قصد از برگزاری این رقابت انکار قتل عام یهودیان به دست حزب نازی آلمان در دوران جنگ جهانی دوم نیست. مسعود شجاعی طباطبایی که این گفته ها را روز شنبه همزمان با آغاز این مسابقه بر زبان می آورد افزود هدف از رقابت انکار یا اثبات چیزی نیست. حدود 150 کاریکاتور از 50 کشور جهان از جمله ترکیه، فرانسه و یمن برای این مسابقه ارسال شده است. کاریکاتورها به آنچه استفاده اسرائیل از هولوکاست برای پوشاندن مسئله فلسطینیان به شمار می آورند نگاه انتقادی دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران چند بار در دوران زمامداری خود کشته شدن حدود 6 میلیون یهودی را در اروپا در دوران جنگ جهانی دوم به زیر سوال برد، اما جایگزین او حسن روحانی فاصله خود را از این گفته‌ها حفظ کرده است. بر اساس گزارش‌ها مسابقه بین‌المللی هولوکاست ایران را نهادهای غیر دولتی با پشتیبانی طیف تندرو جناح اصولگرای حکومت ایران برگزار کرده است. و روز جمعه و شنبه در بنگلادش بیش از 50 تن بر اثر رعد و برق کشته شدند. بیشتر قربانیان روستاییانی بودند که هنگام کشت و کار مورد اصابت صاعقه قرار گرفتند. تعداد زیادی هم مجروح شدند. از حوالی آغاز بهار تا کنون رعد و برق 90 تن را در بنگلادش کشته است. در سال گذشته هم 51 نفر در این کشور تومه رعد و برق شدند. آقای جمالی.
ممنون از شما. آخرین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدید و اینک آنچه که در این مجله شامگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. ادامه جدال لفظی آمریکا و روسیه بر سر سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا. گمان زنی‌های متناقض در نحوه مرگ مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله.
ممکن هست که این از طرف دولت سوریه باشه برای اینکه بخواد عملاً شاهدان پرونده ترور رفیق خریری رو از میان برداره تا این پرونده به شکل اتوماتیک بسته بشه.
گزارشی خواهید شنید از اجرای عملی گشت نامحسوس نیروی انتظامی در ایران.
به افراد لاابالی تذکر می دهم بدانید تمام برنامه های زشت شما مورد دقت پلیس سری است.
نامه نگاری، اعتراض و شکایت به خاطر لغو کنسرت های موسیقی در ایران ادامه دارد.
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستند که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشند یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانند.
و پایان بخش این مجله هم یک گزارش علمی خواهید شنید از پیشرفت علوم در کمک به درمان ناباروری در میان زوجهای خواهان فرزند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با بالا گرفتن جدال لفظی میان روسیه و آمریکا در رابطه با سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا، رئیس جمهوری روسیه هشدار داد که کشورش برای خونسا کردن این سیستم اقدام خواهد کرد. آنا رایسکایا در کیف گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا را متهم کرد براهندزی بخش‌های جدید سپر دفاع موشکی در رومانی و لهستان گام‌های برداشته که به گفته وی امنیت جهان را متزلزل می‌کند، موازنه رهبردی را برهم می‌زند و مسابقه تسلیحاتی جدید را به جریان می‌اندازد. او در نشستی با نظامیان ارشد کشورش گفت روسیه وارد رقابت تسلیحاتی نخواهد شد، اما برای مقابله با تهدید جدید برنامه نظامی خود را مورد بازبینی قرار خواهد داد. پوتین سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را غیر قابل توجیه خواند و گفت
Ещё несколько лет назад все в один голос наши оппоненты говорили о том, что система противоракетной
چند سال پیش تمام مخالفان ما یک صدا میگفتند که غرب، چه اروپا و چه آمریکا، به سیستم پدافند هوایی برای جلوگیری از تهدیدهای موشکی و هسته‌ای از سوی ایران نیاز دارند. اما تهدید هسته‌ای از سوی ایران کجاست؟ وجود ندارد. خود ایالات متحده از مبتکران توافق با ایران بود و ما از این موضع حمایت کردیم. دیگر تهدیدی وجود ندارد، در حالی که ایجاد سیستم دفاع موشکی ادامه دارد.
ساعت بعد از این اظهارات پوتین، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پی دیدار با رهبران پنج کشور شمال اروپا، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک و ایسلند گفت هر شش کشور درباره حضور نظامی خصمانه روسیه در شمال اروپا و حوزه بالتیک نگرانی های مشترک دارند. بنا به گزارش های ناتو، روسیه در دو سال گذشته رکورد نقض حریم هوایی کشورهای بالتیک را شکست. چندی پیش این پیمان نیز گزارش داد که مسکو طی رزمایشی حمله هسته‌ای علیه سوئد را شبیه سازی کرد. همچنین سفیر روسیه در دانمارک کوپنهاگ را تهدید کرده بود با اجازه دادن به ناتو برای استقرار سیستم پدافند هوایی بر ناوگانش این کشتی‌ها را به اهداف موشک‌های هسته‌ای روسیه تبدیل خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جمعه گفت
ما به مذاکره با روسیه ادامه می دهیم و خواهان همکاری با این کشور هستیم، اما همچنین می خواهیم از آمادگی و قدرت خود مطمئن باشیم و از روسیه خواستار آنیم تا فعالیت های نظامی خود را در تطابق کامل با مقررات بین المللی انجام دهد.
تنش ها میان آمریکا و روسیه به حدی رسیده که به باور بسیاری از تحلیلگران سیاسی از زمان جنگ سرد بی سابقه بوده. الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین موجب تحریم های غرب علیه روسیه شد و جمعه رهبران کشورهای شمال اروپا و ایالات متحده تأکید کردند تا حل مناقشه اوکراین تحریم‌ها علیه روسیه پا بر جا خواهد ماند. سرگی بوتمن تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روابط روسیه و غرب متشنج‌تر از دوره جنگ سرد است.
даже в самые тяжелые моменты прохождения там карибский кризис 62 года еще мне кажется исчезло
در بدترین دوره همچون بحران کارائیب در دهه 60 میلادی ابرقدرت‌ها تمایل به جنگ نداشتند. نه شوروی نه آمریکا هیچگاه یکدیگر را به جنگ هسته‌ای تهدید نکردند و معتقد بودند تهدیدهای لفظی آمادگی روانی برای آغاز جنگ را بالا می‌برد. اما از ابتدای مناقشه اوکراین رسانه‌های روسی به دفعات و بسیاری از سیاستمداران و نظامیان نیز دست کم غیر علنی جنگ و حتی جنگ هسته‌ای را منتفی نمی‌دانند و به آن دلیل که حس خطرناک بودن جنگ در جامعه روسیه بسیار کاهش یافته، افزایش تنش از سوی روسیه را سناریوی محتمل در روابط با غرب می‌دانند.
ویلیام ستیونز، سخنگوی سفارت آمریکا در روسیه، واکنش مسکو به سیستم پدافند هوایی ناتو در اروپا را تهدیدآمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد. روسیه در چند روز گذشته تاکید کرده گام‌های قاطعانه و غیر متعارف برای مقابله به مثل برخواهد داشت، از ساخت سلاح برای خنثی کردن این سیستم گرفته تا خروج از پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما چگونگی کشته شدن مصطفی بدرالدین، فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله لبنان در سوریه، همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. پیشتر منابع نزدیک به حزب الله اسرائیل را عامل مرگ مصطفی بدرالدین اعلام کرده بودند، اما حزب الله لبنان در بیانیه‌ای تازه‌اش گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه را عامل مرگ ارشدترین فرمانده نظامیش اعلام کرده است. ساعتی پیش در همین زمینه با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس، گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از نحوه کشته شدن فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله پرسیدم. علی مهتدی:
به هر حال پیچیدگی‌های زیادی در سوریه وجود داره که این تأثیرش رو روی تمام مسائل میگذاره. اتفاقی در این سطح وقتی میفته که یکی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله جان خود دست میده، حزب الله طبیعتاً احتیاط‌هایی میکنه در اعلام این خبر، با این به این خاطر که طرفی رو که میخواد متهم بکنه در این ترور، حزب الله عملاً مجبور میشه که پاسخی به این ترور مقام عالی رتبه خودش بده. در گمانه‌زنی‌های اولیه بود که حزب الله میخواد اعلام بکنه که اسرائیل در این ترور دست داشته، و خب میدونیم که پیش از این ترور سه مسئول بلندپایه دیگر حزب الله هم در سوریه توسط اسرائیل جان خودشون رو از دست داده بودن، و یک مقدار فشار افکار عمومی ممکن بود باعث بشه که حزب الله رو مجبور بکنه به اینکه پاسخی بده. و خب در شرایطی که حزب الله در داخل لبنان وضعیت مساعدی نداره و همچنین در سوریه مشغول جنگ هست، باز شدن یک جبهه جدیدی جنگی با اسرائیل اصلا به مصلحت این حزب نبود، و خب گمانه‌زنی ها میگن که انگشت اتهام رو گرفتن به سمت گروه های مخالف سوری، ولی خب پاسخی که گروه های اپوزیسیون سوری دادن و گفتن که در این عملیات هیچ دخالتی نداشتن و اساساً یک مقدار موضوع رو پیچیده تر میکنه. بیشترین نکته ای که تا الان به چشم اومده و گفته شده این هست که عملا حزب الله با اعلام این که گروه های سوری در این ترور دست داشتن، خواسته که به همین وضعیت شکننده فعلی که داره ادامه بده و انتقام گیری و یا نبرد جدیدی رو برای خودش باز نکنه.
آقای مهتدی، یکی از فرض هایی که مطرح شده میگن که مصطفی بدرالدین به خاطر تصفیه حساب های داخلی در درون خود حزب الله کشته شده. اگر این فرض رو بخوایم باز کنیم، به نظر شما مصطفی بدرالدین متعلق به کدام جریان و جناح در درون حزب الله لبنان بوده؟
فرضیه چندان نمیتونه صحیح باشه، به این خاطر که تاریخ حزب الله شاهد تصفیه حساب‌های داخلی این گونه نبوده. مسائل ارزشی در حزب الله اونقدر اهمیت داره که هیچ وقت این گروه رو مانند کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی وادار نکنه به اینکه تصفیه حساب‌های داخلی انجام بدن. در نهایت اعضای حزب الله به شکل عام ظرف 35 سال عمر این حزب همواره یک اتحاد و همبستگی در نسبت با دبیرکلشون داشتن. اما فرضیه دیگری که در این بین مطرح هست، آقای بدرالدین جزء متهمان پرونده ترور حسین حریری بوده، و خب این پرونده به جاهایی رسیده و عملا دادگاه بین‌المللی از دولت لبنان خواسته بود که بدرالدین رو به دادگاه تحویل بده و این اتفاق نیفتاده. اگر که ترور مصطفی بدرالدین رو در کنار برخی از وقایع مشابهی که بذاریم، مثل کشته شدن افسران بلند پایه امنیتی سوریه در زمان ترور رفیق حریری، به این نتیجه میرسیم که ممکن هست که این از طرف دولت سوریه باشه برای اینکه بخواد عملا شاهدان پرونده ترور رفیق حریری رو از میان برداره تا این پرونده به شکل اتوماتیک بسته بشه.
آقای مهتدی، یکی دیگر از گمانه‌زنی هایی که مطرح شده اینه که سازمان های اطلاعاتی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی در راستای تضعیف حوزه نفوذ ایران و همچنین اقداماتی که از چندی پیش علیه حزب الله لبنان آغاز کرده در پشت این عملیات بوده. چقدر نقش عربستان رو در قضیه قتل مصطفی بدرالدین پررنگ می‌بینین؟
ممکن هست که عربستان هم در این موضوع باشه، چرا که ضرب آهنگ تنش بین عربستان و حزب الله ظرف مدت اخیر بسیار بالا گرفته و طرفین دیگه ملاحظات رو صادق داشتن رو کنار گذاشتن و علنا به هم دیگه حمله میکنن. اما با توجه به نقطه‌ای که این عملیات انجام شده که در حوزه استحفاظی نیروهای امنیتی دولت سوریه رخ داده، این اگر صحت داشته باشه در واقع یک نوع شکست برای دولت آقای اسد محسوب میشه که نتونسته یکی از چهره‌های بسیار مهم همپیمان خودش رو در قبال اقداماتی که ممکنه عربستان انجام داده باشه حفظ بکنه. و خب این یک مقدار معادلات داخل سوریه رو پیچیده‌تر می‌کنه، چرا که نشون میده عربستان عملاً اونقدر دسترسی داره که بتونه در نزدیک نقطه حساسی مثل فرودگاه بین‌المللی دمشق چهره به این اهمیت رو هدف قرار بده، و صحت چنین فرضی عملاً ممکن هست در نزدیک معادلات در سوریه تغییر بکنه.
علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس بود و از گمانه‌زنی های متناقض در نحوه مرگ مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله توضیح میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اما طرح گشت نامحسوس با بکارگیری 7000 نفر از افراد لباس شخصی از همان هنگام که توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ مطرح شد، واکنش‌های مختلفی را در ایران برانگیخت و حتی وزارت کشور تلاش کرد امنیت اجتماعی را از مسئله امنیت اخلاقی جدا کند. روز شنبه سخنگوی ناجا از اجرای این طرح خبر داد و گفت در کشورهای دیگر نیز مشابه آن وجود دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی نیروی انتظامی از آغاز فعالیت گشت نامحسوس در تهران خبر داد و تاکید کرد با دریافت دیدگاه و نظرات متخصصان اگر لازم باشد تغییراتی در اجرای این طرح صورت خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، سعید منتظر المهدی روز شنبه با اعلام خبر اجرای طرح گشت نامحسوس در کشور افزود در ایران به ازای هر 1000 نفر 3.5 نفر پلیس وجود دارد که به باور وی در قیاس با برخی کشورها کم است. به گفته سخنگوی نیروی انتظامی، نرم پلیس در دنیا به ازای هر 1000 نفر 7 نفر است و در ایران به دلیل کم بودن تعداد نیروی انتظامی از نیروهای مجرب برای اجرای این طرح استفاده شده است. 30 فروردین ماه گذشته حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده بود که 7000 مامور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس مواردی چون کشف حجاب در خیابان و دیگر مواردی را که به گفته او مزاحمت برای نوامیس تشخیص دهند گزارش می‌دهند. به دنبال اعلام این خبر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از آن گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است.
هر کس صبح پا میشه یک مقررات، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم؟ آزادی مردم محدود نمیشود الا با قانون. هیچ چیز دیگری نمیتونه آزادی مردم رو محدود بکنه. دولت هم نمیتونه، قوه قضاییه هم نمیتونه، فقط قانون.
در پی آن حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری گفت که با نظر وزیر کشور قرار شده است طرح امنیت اخلاقی جدا از طرح امنیت اجتماعی تنظیم شود. به گفته آقای ذوالفقاری در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی موضوعات مختلفی مانند برخورد با اراذل، قاچاقچیان مواد مخدر، سرقت و ایجاد ناامنی در کنار موضوع امنیت اخلاقی و حجاب مطرح بود که با نظر وزیر کشور گفته شد امنیت اجتماعی جدا باشد چون سازوکار خود را دارد. ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه از فرماندهان نیروی انتظامی خواست که در اجرای طرح امنیت اخلاقی به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی های رسانه ای توجه نکنند و به گفته او کار خود را پیش ببرند. طرح فعالیت گشت نامحسوس به باور کارشناسان از کاستی‌هایی برخوردار است که از آن جمله میتوان به ابهاماتی در نحوه متهم کردن افراد اشاره کرد. گیتی پورفاضل، وکیل و حقوقدان ساکن ایران:
شما ببینید هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست. این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیشو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحسوس میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه. گزارش بدون اسم و فامیل و نمیدونم شغل و میزان سن و این حرفا که نمیتونه باشه که.
این در حالی است که بسیاری از دستندرکاران جمهوری اسلامی به دفاع از طرح گشت نامحسوس پرداختند. از جمله محمد علی موحدی کرمانی، خطیب موقت نماز جمعه تهران روز 3 اردیبهشت ماه ضمن اشاره به این طرح به افرادی که وی آنان را لاابالی خواند هشدار داد.
به افراد لاابالی تذکر می دهم بدانید تمام برنامه های زشت شما مورد دقت پلیس سری است. قانونی که مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان تأیید کرده، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود این قانون اسلام هست. مخالفت با قانون ببینید چقدر سنگین هست. البته من بگم نهی از منکر که نیاز به قانون نداره، نیاز به تصویب مجلس نداره، یک وظیفه بسیار سنگین دینی است.
سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی روز شنبه 25 اردیبهشت ماه تصریح کرد طرح کنونی یک روش جدید است که در تهران شروع به کار کرده است. وی خاطر نشان کرد تمام نیروهای به کار گرفته در طرح گشت نامحسوس از پرسنل کادر و پلیس است و حقوق و مزایا دریافت نمی کنند و همه ضابط قضایی هستند. منتظرالمهدی ادامه داد جرایم مشهود پنجگانه شامل سرقت، زورگیری، پخش مواد مخدر، حرکات خطرآفرین خودروها، مزاحمت نوامیس و مواردی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه باشد از سوی ماموران پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما نامه‌نگاری، اعتراض، گله و شکایت درباره لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران ادامه دارد. حالا کار به نوشتن نامه وزارت ارشاد به قوه قضاییه رسیده و وزیر ارشاد هم اشاره کرده در همین مورد که در این زمینه دستش ناتوانه و بسته است. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
پس از انتشار نامه مدیرعامل خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه و شکایت و گله او از لغو سریالی کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلف ایران، علی جنتی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی اعلام کرد قوه قضاییه این گونه اقدامات را جزء حقوق خودش می‌داند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، علی جنتی مانند دفعات پیش از برگزاری کنسرت موسیقی در کشور حمایت کرده، اما گفته است قدرتش در این باره حتی از یک دادیار قوه قضاییه هم کمتر است. علی جنتی سال گذشته در گفتگویی با صدا و سیما بعد از تعطیلی چند کنسرت گفته بود مشکل اصلی در این زمینه نه نیروی انتظامی است، نه اماکن و نه استانداری ها.
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستن که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت های نابجایی میکنن که این رو دیگه قرار بر این هست که نیروی انتظامی برخورد جدی بکنه و مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میده دیگه اجازه ندن که این عناصر بتونن بیان دخالت کنن.
علی جنتی متولی وزارتخانه است که بر اساس قانون باید تشخیص دهد کنسرتی در کشور قابلیت اجرا دارد یا خیر تا به آن مجوز اجرا دهد، اما حالا اعلام کرده است دادستانی در این کار دخالت می‌کند. وزیر ارشاد گفته است در حد بضاعت خودش با رئیس قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده و آنها در جواب گفتند به دادستان مشهد و دادستان‌های استان‌های دیگر ابلاغ کردند تا به نوعی همراهی کنند. مشهد از جمله شهرهایی است که در ماه گذشته کنسرت‌های موسیقی سنتی و پاپ در آن لغو شده است. رئیس قوه قضاییه سال گذشته در واکنش به سخنانی در مورد حق و حقوق برخی سازمان‌ها و نهادها برای برگزاری کنسرت و ارائه مجوز گفته بود
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم یه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
صادقه آملی لاریجانی در زمان اوج سر و صداها و اعتراضها به لغو کنسرت‌ها یک موضوع را به عنوان علت اصلی تعطیلی این کنسرت‌ها عنوان کرد.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوان‌ها پیش بیاد، اینو قبول می‌کنید شما؟ این کار محرم نیست. بنابراین لغوش از این جهت بوده، خیلی وقتا با توصیه خود شورای تأمین بوده، خیلی وقتا با مشورت با دستگاه امنیتی بوده.
موج تازه اعتراض ها به لغو کنسرت ها پس از نوشتن نامه خانه موسیقی ایران به رئیس قوه قضاییه شکل گرفت. این بار لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور باعث شکل گیری این اعتراض ها شد که گفته می شود تمام مجوزهای لازم را دریافت کرده بود. نوازنده ایرانی و موسیقیدان برجسته جهانی که یکی از شناخته شده ترین کمانچه نوازان در دنیاست و با نوازندگان بزرگی مثل آلیم قاسموف و یویوما هم نوازی کرده است. در خرداد 94 پس از جلوگیری اداره اماکن نیروی انتظامی از برگزاری کنسرت مشترک کیهان کلهر و گروه بروکلین رایدر او اعلام کرد دیگر در ایران اجرا نخواهد کرد. پیش از کیهان کلهر جلوگیری از اجرای کنسرت حافظ ناظری در اصفهان خبرساز شد به دلیل حضور نوازندگان زن در صحنه. پیشتر پایین کشیدن حریر شریعت‌زاده نوازنده پیانو از صحنه خبرساز شده بود. همسر سالار عقیلی که در بیشتر آوازهای همسرش صدای ساز پیانو او به گوش می رسد. کنسرت علی زنده وکیلی خواننده پرطرفدار در فروردین ماه در مشهد لغو شد و بعد از آن اعلام شد زمان برگزاری آن به تعویق افتاده، اما این برنامه هیچگاه برگزار نشد.
ای که رفته با خود دلی شکست باردی.
سال گذشته نوبت به علیرضا قربانی خواننده سنتی ایرانی هم رسید و کنسرت او باز هم در مشهد برگزار نشد. و سال 93 از برگزاری کنسرت یکی از مشهورترین نوازندگان تار و ستار ایرانی در دنیا حسین علیزاده در کاخ نیاوران جلوگیری شد. سازنده قطعه نینوا که به مناسبت عزاداری‌های مذهبی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. هرچند حسن روحانی در سخنانی حمایت خودش را از برگزاری کنسرت موسیقی و فعالیت اهالی موسیقی در کشور نشان داده است.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
اما همین سخنان شاید باعث شده است صدای امامان جمعه بلندتر شود و نزدیک به 30 کنسرت در 2 سال گذشته در شهرهای مختلف ایران لغو بشوند که تعداد زیادی از آنها در مشهد بوده است. جایی که احمد علم الهدا امام جمعهش گفته است کنسرت موسیقی مطرب بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا است، برگزاری کنسرت در مشهد مطرب بازی در حرم است. حالا وزیر ارشاد میگوید کار به جایی رسیده که حتی یک دادیار هم میتواند کاری را توقیف و جایی را مهر و موم کند. به گفته یه وزیر ارشاد آنها خودشان را مستقل از قوه مجریه میدانند.
گزارش همکارم آزاده یسعدی بود از ادامه لغو کنسرت های موسیقی در ایران. اما با پیشرفت علم غیر ممکن ها ممکن میشوند. از جمله بچه دار شدن زوجی 70 ساله در هند به کمک شیوه های درمان ناباروری. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سیدحسینی.
دست های پیر مادری که با اشتیاق اولین فرزند را در 70 سالگی به آغوش کشیده است. نوزاد پسری که اولین روزهای زندگیش را در سرزمین اجدادی هند پشت سر می‌گذارد و پدر و مادری که با موهای سفید برای به دست آوردنش هرگز ناامید نشدند. پدر 79 ساله و مادر هم که شناسنامه‌ای ندارد میگوید 70 ساله است و 20 سال از یائسگیش می‌گذرد، ولی لقاح مصنوعی آنها را به آرزویشان رسانده. آرزویی که این زوج کشاورز پنجابی 46 سال تلاش کرده بودند و بی ثمر مانده بود، آن هم در هند، کشوری که ناباروری گاهی دوچار شدن به نفرین الهی تعبیر می شود. سروش غیب از راه می رسد و به وسیله اخبار رسانه های جمعی از وجود مرکز درمان ناباروری خبردار می شوند. این تازه پدر سال خورده اراده خداوند را بیش از هر عامل دیگری دخیل می داند.
با این مرکز تماس گرفتیم و درمانو شروع کردیم. همش خواست خدا بوده.
خواست آسمانی یا زمینی، پسرک آرام در خوابی شیرین به دنیا لبخند می زند.
گزارش همکارم نوشین سعید حسینی بود. میتونید این گزارش رو به شکل تصویری در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا که فردا پخش خواهد شد ببینید. همچنین این دست گزارش های ما هم در وبسایت رادیو فردا وجود داره و میتونید در اونجا این گزارش ها رو ببینید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در اونجا این خبرها رو دنبال کنید. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله بعدی ما در ساعت 24 مجله نیمه شب خواهد بود.